تو اینجایی درست نزدیک شونم، تو هر کاری کنی تر میشه گونم، شکستم بس که دلها رو شکستم، بریدم بس که با غیر تو بستم.
شما وقتی که مثل یه طبیب بخواید برخورد کنید، چه با خودت چه با دیگران، وقتی میخواید کار تربیتی بکنی، یه موقعی میبینی چه زحمت داری میکشی در مورد بچت، میبینی اصلا اثر نمیذاره، در مورد همسرت میبینی اصلا اثر نمیذاره، بعد یه بار بشین فکر کن نکنه تو لقمه یه موقع یه چیز خطرناکی باشه، شاید تو لقمه یه مشکلی هستش داری به اینا میدی و حالا هرچی هم میگی هیچ اثری تو روح اینها نداره. مثل یه پزشک هیچ وقت اقدام به خوراک دادن یا دارو دادن نمیکنه تا وقتی شخص مسمومه، میگه اول باید معده‌ش رو شستشو بدیم، یعنی هر چی آشغال خورده، قرص خورده، چیزای آلوده هست تخلیه بشه، کامل شستشو داده بشه، پاک بشه، بعد تازه درمان رو شروع بکنیم، غذا و تغذیه و چیزهای دیگه. در شیمی درمانی شما نگاه کنید، یک قسمتی از بدن انسان سلول‌های سرطانی هست، اما شما وقتی شیمی درمانی میکنن همه سلول‌های بدن رو با شیمی درمانی از بین میبره دکتر، میگه این باید کل، ممکن است حتی درصدی از این آلودگی به جاهای دیگه نفوذ کرده باشه، بعداً دردسر بشه. لذا شما در شیمی درمانی، در مدتی که شیمی درمانی میکنید، تمام سلول‌ها یک دور کامل از بین میرن تا سلول‌های جدید روش پیدا بکنه. انقدر این کار ادامه پیدا کنه تا مطمئن بشیم هیچ نوع آلودگی بعد از اون، میگم برید اشعه درمانی بکنید که دیگه کاملا مطمئن بشه، تا بعداً بشه بگیم حالا این سالم شده میشه کاریش کرد. در کارهای تربیتی، در کارهای تعلیمی، در روابط، تو مسائل خانوادگی به خصوص که خیلی تاکید میکنه انسان باید مراقب دین خودش و خانوادش باشه، مسئول، زن مسئول، مرد مسئول، یکی از چیزهایی که خیلی باید نسبت بهش حساس بود این که آیا لقمه که تو خونه ما میاد حلاله یا حلال نیست، غذایی که میاد تو خونه ما چجوری، الان من خمسشو میدم واقعا سر وقت خمسشو دادم یا نه همینجوری کلا کردم سرمایه گذاشتم رو سرمایه رفته بالا، هیچ سالی هم هیچ خمسی نداشتم بپردازم. بعضی انقدر زیرک هستن یه جوری روابطو تنظیم میکنن، بهش میگن هیله شرعی، یه جوری تنظیم میکنن که هیچ سالی به اینا خمس هم نمیخوره، بعد میبینی که مثلا یه خونه شد دو تا خونه، یه طبقه شد پنج طبقه، نمیدونم یه ماشین شد دو تا ماشین، همه کار این داره انجام میده اما هیچ سالی هم خمس نداره، عجیبه. یعنی هیچ زمانی به فقرا، به امام زمان، به سادات فقیر بدهکارم نیست. خیلی خوبه دیگه اینجوری. این فکر میکنه خیلی زرنگه، خیلی مثلا آدم باهوشیه که مثلا نه، نمیدونه چه حماقتی داره میکنه، نمیفهمه چرا. مثلا خود آدم یه موقع آدم اینه که من مثلا 5 سال 6 سال 10 سال رفتم سر کلاس، هیچ تحول ایجاد نشده تو. یه بار نگاه کنه ببینه که نکنه من خونم مشکل داره، گوشتم مشکل داره، یه لقمه حرامی اومده، یه جا حق و ناسی مرتکب شدم که مانع هست سر راه من، نمیذاره من درست بشم. این رو دارم فکر بکنه. حالا من اون گناهایی که وعده کرده بودم، چون وعده کردم اون هفته دیگه، حالا براتون ذره ذره اینا رو بگم خدمتون که هر گناهی چه اثری داره، بعضیش البته رو باید بگیم. ایناست، ما هی بیام روزه بگیریم، هی بیام قرآن بخونیم، هی ختم قرآن بکنیم، هی حج بریم، هی کربلا بریم، وقتی که من از باطن مشکل دارم، دریافتم مشکله، مسمومیت دارم، هیچ فایده ای نداره. اجتناب السیئات اولا من اکتساب الحسنات. علی علیه السلام فرمود پرهیز کردن از گناه ها خیلی مهمتر از این است که انسان هی به دنبال کمالات باشه، ثواب باشه، کار خیر انجام بده. اول از مشکلات اینجوری حل کن. این تمام سیر و سلوکی که بزرگان و علما مطرح کردن در عرفان همینه، یعنی عالی ترین مدارس، خدا رحمت کنه مرحوم میرزا رو، میرزای جواد آقای ملکی تبریزی، میگه من تمام دستورالعمل استادم انجام دادم، هر چی که گفته بود برای اینکه من بتونم نفسم رو از دنیا خارج کنم، به تجرد برسم و چشمام و گوشام و وجودم باز بشه راه به عالم غیب پیدا کنم انجام دادم، اما نمیشد. فرمودن رفتیم خدمت استادم، ایشون فرمودن که گفت آقا من همه کارا رو کردم توی این مدت، پس چرا اصلا هیچ تکون نمیخورم، هیچ باز نشده راه؟ فرمود شما فکر کنم توی تبریز یه فامیلایی داری باهاشون یه ذره کدورت دارید، یه مشکلاتی بینتون هست، اگر رفتی اونجا با اونها روابطت حسنه شد و کدورت هاتون از بین رفت، تونستی دلهای اونها رو آروم و شاد بکنی؟ چرا؟ ای بابا یه فامیل دارید توی تبریزی، آقا تو نجف درس خونده زندگی کرده، یه فامیل تو تبریز داری، بابا این طبعا با زنش مشکل داره، با بچهش مشکل داره، با پدر مادرش مشکل داره، چه انتظاراتی هم داره که چه فتوحاتی تو قلبش اتفاق بیفته. بگو من اومدم تبریز و انقدر با این فامیلا رفیق شدم، میگو کفشاشون هم من جلوی یه ولی خدا که امام فرمود استاد ما عارف کامل دماده میزا جوادهای ملکی تبریزی، و من کفشای فامیلا هم جفت میکردم جلو پاشون، که دیگه وقتی کاملا این کدورت ها از بین رفت برگشتم استادمون ضمن حالا تشویق و تحسین گفت حالا دیگه الان راه باز میشه، و بازم شد. هر کسی موقع باید به این برسه که آی من چه آلودگی لقمه ای، این الان آلوده لقمه ای رو که میگم چرا اینو دارم میگم آلوده لقمه ای، دوتاشو کنار هم عرض کردم، عزیزان خیلی دقت کنن. یه موقع است ما یه لقمه حرام خوردیم، یه گناهی کردیم که برش گوشت رویده، خون در بدن ما تولید شده، این قاذورات، قاذورات یعنی کثافات، اینطور لفظی که خود حدیث داره امام صادق، حالا میرسیم راجع به کثیف‌ترین گناه ها، سه تا گناه رو میگه اینا دیگه از همه کثیف‌تر هستن، حالا بعدن توضیح میدم. آشغال تو وجودمون جمع شده، ولی یه موقع میبینی طرف میرزا زواد آقا ملکی تبریزی لقمه حرام نخورده بود، خون و گوش ندمیده بود در وجودش، نرویده بود، ولی کینه هم چیز خوبی نیست، کدورت هم چیز خوبی نیست. وقتی انسان دلش درگیره یک کدورته، به خصوص تو ماه رمضان، تو ماه رمضان اگه کسی میخواد وارد مهمانی خدا بشه و بعد ماه مغفرته، ماه عفو، بعد خودش هنوز قبل از ماه از کسی کدورت داشته باشه، خودش هنوز تو ماه نسبت به یه نفر دلچرکینی داشته باشه، کسی رو نیامرزیده باشه، این چجوری میتونه تو مهمون خدا بشه؟ مهمون غفور و عفو شدن شرایط میخواد، مهمون امام زمان شدن تو ماه رمضان باید دلت پاک باشه. اگه کسی ذره ای حسادت، فرمود با ذره ای کینه یا ذره ای حسادت، هیچ کس راه به بهش پیدا نمیکنه. اگه تو دلتو هست، هی برو به چشم خودتو به این استاد بچسب. من یه موقع به آقای بودش خیلی احساس زرنگی میکرد، بعد بهش گفتم اینقدر خودتو به این علما نبند، تو باید مشکلات درونی خودتو بشینی حل کنی، تو وقتی حاضر نباشی با خودت درگیر بشی مشکل حل نمیشه، تا وقتی یقه خودتو نگیری. میرفت پیش استاد میشست، بعد اون استاد به این گیر میداد، هم رو حرفاش، هم تو بحث نظری، هم در بحث عملی، بهش میگه بابا تو این مشکلاته، تو تا اینو حل نکنی حل نمیشه. با استاد لج میشد، میگه این چرا هی با من برمیره، یعنی دوست نداشت استاد بهش گیر بده، دوست داشت به استاد تعریف تمجیدش بکنه و هی حرفای سبز و آبی بزنه، بعد همینجوری بکشه بالا، تشویقش کنه همیشه، تاییدش بکنه همیشه، کار تو درسته، تو خیلی بزرگی. وقتی استاد، خیلی هستن اینجوری، یعنی با استاد تا زمانی هستن که استاد بخنده بهشون، لبخند بزنه، تاییدشون کنه، تشویقشون. اگه استاد یه جا جلوشو میبینه این کار غلطه، اینو باید بذاری کنار، تحمل ندارم، واقعا کافر میشه، واقعا بی ظرفیت، از بس خود شیفتگی داره. استادی بهش بگه مثلا فلان کارو نکن، دیگه حاضر نیست سرام کلاسم بره. من به ایشون میگفتم که نکن این کارو، ادامه میداد. بعد یه موقعی رفته بود گشته بود یکی از خلاصه اساتید برجسته و بزرگ رحمت الله تعالی علیه، یه استاد خیلی بزرگی که اونم به رحمت خدا رفت، پیدا کرده بود از اولیاء خدا و صاحب مقامات. خودش تعریف میگه، میگه من هر چی رفتم در خونه این آقا، این آقا منو قبول نکرد، هر چی رفتم دیدم با تندی به من جواب داد، گفت نه، گفت دیگه انقدر موی دماغ این آقا شدم که گفت باشه، ولی به من گفت، همون اول به من گفت، گفت تو آدم وحشی هستی، تو درون تو یه گرگ، یه درنده است، یه وحشی، و به این راحتی درست نمیشه. من حالا بهت برنامه میدم، ذکر میگم بهت، ولی امیدی ندارم که تو این وحشیگری و تجاوزکاری وجود تو بتونی حل کنی. آخرش هم همون شد، یک موجود بسیار وحشتناکی ازش در اومد. خب پس ما نباید سر خودمون رو کلا بذاریم. ما بالاخره با نظام جاودانه، با نظام ابدی سر و کار داریم. چند روز دیگه متولد میشیم به برزخ. برزخ تار و فردار نیست. مگه الان یه بچه‌ای که پا نیاورده دنیا بهش رحم میکنه؟ مگه یه کسی کور بیاد دنیا بهش چشم میده؟ برزخ که مراتب بدتر هسته. شما وقتی که حسادت رو بردید، حالا گیری باهاش. یه عفونت رو وقتی انسان از اینجا با خودش ببره اون طرف، یه تکبر، یه عفونت، یه خودشیفتگی، وقتی با خودش انسان میبره اون طرف دیگه، حالا بیا تا کی میشه این درست بشه. استاد ما همیشه ما میفهمودن که یه ذرهش رو با خودتون ببرید تو برزخ، صدها سال گرفتارید. هیچی رو نذارید برای تو برزخ. ما کاری اینجا جز پاک کردن خودمون نداریم. هیچ عبادتی مانند طهارت نیست. باید شما خودش رو پاک بکنید. پس دقت کنید، در هر دوتاش ما مشکل داریم. باید حل کنیم این قضایی رو. یک، خون و گوشت حرام تو وجودمون نیومده باشه. چون قوی ترین اساتید هم مثل همین استاد دیگه کاری نمیتونه انجام بده برای شما. هی برو خودتو ببن به این استاد، به اون استاد، اونم از یه ذره تعریف بکنه، تمجید بکنه، یه ذره چاپلوسی کنه، یه ذره خودشیرینی کنه، اونم یه چیزی بهت بگه. ولی خودت که میدونی مشکل داری، وایس جلو آینه نگاه کن، مشکل داری یا نداری، به دلت مراجعه کن، معلوم میشه. باز وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام، اعظم الخطایا اقتناء مال امرئ مسلم بغیر حق. خیلی عجیبه این. عظیمترین خطاها این است که انسان مال کسی رو بخوره به ناحق. خیلی وقت هم هست افراد مجبورن ها، ولی خب اون طرف مقابل، شما الان در خیلی جاها میبینید همین جوری هست. خدماتی هایی که الان تو کشور ما دارن کار میکنن، شرکت ها و سازمان های خدماتی، خیلی هاشون من قیمت رو زدم، میخوای بخر نمیخوای نخر، خب چیکار کنی بنده خدا؟ واقعا صاحبان این شرکت ها، هر کس میخواد باشه، دولت یا سازمان های خصوصی، یا خب این زوریه، زوری آقا، این همینه که هست، طرف مجبور بخره، ولی این واقعا حلال نیست. این عاقبت به خیلی نمیاره تو سیستم های مدیریتی، نه در دولت، نه در بخش های خصوصی، مشکلات درست میشه. الان سازمان هایی که دارن در تلویزیون تبلیغات میلیاردی میکنن، میلیارد میلیارد هدیه میدن، معلومه خیلی داره میخوره که میتونه میلیارد میلیارد هدیه بده. معلومه حق آدمای زیادی تو این هست که میتونه، دو طرف هم کاری نمیتونه انجام بده، میگه تو به خدمات من محتاجی، من هر چی دلم بخواد قیمت رو میگشم بالا. یه در روایت داریم آخر زمان لقمه حلال پیدا نمیشه و کار سختی هست، همینه.
تو صبر و ثباتم میدهد، عطر تو وقت سحر از غصه نجاتم میدهد. یا رب امشب برایم نم باران بنویس، دو سه شب پرس زدن توی خیابان بنویس. یا رب امشب برایم نم باران بنویس.